بگم که خیلی استاد بود در صنایع دستی و دکوراسیون داخلی بود، اگر اشتباه نکنم. درست
نه درست میفرمایید.
خواهش میکنم. که نمایشگاه هایی هم برپا کرده بود ایشون و یکی از گالری های معروف زمان قدیم رو هم که ظاهرا استاد مهرپویا داشت و بعد از سالهای اخیر هم ادامه دار بود.
بله.
خدمتتون عرض کنم که مدتی به هند میره و از راهنمایی های راوی شانکار سیتار نواز بزرگ هندی خیلی میآموزه و سیتار رو به ایران میاره. به گفته در واقع تحقیقات امیر خسرو دهلوی، سیتار ساز اصیل ایرانی بوده که بعدها به هند رفته و کلن از موسیقی ایران حذف شده، ولی ایشون مجدد سیتار رو به ایران آورد و خب در موسیقی ایرانی به کار گرفت و جز فقط خواننده پاپ ما نمیتونیم مهرپویا رو نام ببریم، جز اولین هنرمندان موسیقی ترکیبی و تلفیقی میتونیم ایشون رو
شاید به جرأت بشود گفت کلاسیک هم حتی میخونه.
همینطوره، دقیقاً همینطوره، چون سواد عباسی مهرپویا هم در حوزه موسیقی ایرانی و هم در موسیقی کلاسیک واقعا بالا بود.
بله.
و خب میتونیم به جرأت بگیم مبدع موسیقی تلفیقی در ایران عباسی مهرپویا بود. اگر موافق باشید قطعه ایست به نام من از قبیله لیلی، تو از قبیله مجنون رو با آهنگسازی خودش و شعر پرویز وکیلی بشنویم. از آقای مبشری عزیز میخوام پخش کنیم و بعد ادامه شو با هم صحبت کنیم.
بله بشنویم.
قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون،
thank you.
حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندو، فضای فاصله صد آب، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
به به، بسیار عالی. ترانه قبیله لیلی رو شنیدید با آهنگ به صدای عباس مهرپویا و روی شعری از پرویز وکیلی. خب هاتف عزیز، در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگو. هاتف جان، صدای من میشنوید؟ ظاهرم نیست که قطع شده. من تا هاتف عزیز ارتباطش برقرار بشه با ما، من این خاطره بگم از آقای استاد عباس مهرپویا. ایشون همونطور که هاتفم گفت از جمله هنرمندانی بود که چند وجهی بود، یعنی جدا از کار موسیقی، آهنگسازی و خوانندگی، طراح داخلی بودن و کارهای طراحی چند تا از فروشگاه‌های بزرگ اون زمان رو انجام میدادن که سعادتی نصیب من شد با معرفی که از دوستان و رفتم خدمت آقای عباس مهرپویا و به عنوان خوشنویس و خطاط در خدمت ایشون بودم و کارهای خطی رو انجام میدادم چیز حدود یک سال. و جدا از کار موسیقایی و هنرهایی که داشت، انسان والا و فرهیخته‌ای بود که من خاطرات بسیار خوبی از ایشون در ذهنم دارم. خب ارتباط ما برقرار شد. هاتف جان دوباره سلام، در خدمت شما.
سلام مجدد جناب ایزدی.
قرار نبود برید چای بخوری برگردی قد شه؟
خط بودم، ظاهرا اشکال فنی از اتاق فرمان شما بود.
مشکل از ماست همیشه دیگه.
قربان، خواهش میکنم، از حضرت عالی که شما کارتون درست. قربان،
بله، در خدمت.
خدمت شما که اتفاقا برای من سوال بود که شما هم خاطراتی با مرحوم مهرپویا دارید که خب الان شنیدم و باعث افتخار من بود. پس خاطره ای رو که همیشه از یک موزیسین من صحبت میکنم و تعریف میکنم و شنیده ها میسپارم به عهده خود حضرت عالی. خدمتتون عرض کنم که خب یه بخش دیگری که همینطور که عرض کردم که خود شما هم در این زمینه، در زمینه هنرهای تجسمی خب استاد هستید، این رو باید عرض بکنم که مهرپویای بزرگوار در صنایع دستی و دکوراتور داخلی هم خب عرض کردم که بسیار هنرمند بودن و نمایشگاه های متعددی داشتن. یکی از کارهای خاصی که داشتن من مطالعه می‌کردم، سنگ‌های خاصی رو از کنار رودخانه‌ها و دریاها در سفرهاشون جمع‌آوری می‌کردن و روی گلدون‌ها و روی ظروف تزیین می‌کردند و مثل که ظاهراً با چوب‌های انگور هم
خیلی چیزا می ساختن.
خیلی کارهای جالبی انجام می‌دادن.
یه آموزشگاه موسیقی داشتن سر سرای جمهوری.
بله.
یه ذره بالاتر از جمهوری که هنوز اون ساختمون هست، اون گیتاری هم که نصب کرده بود روی پشتونش فکر میکنم هنوز باشه. بله. اونجا هم کارای چوبیش به در و دیوار بود و بسیار زیبا تزیین کرده بود، هم توی گلدون‌ها از اون سنگا استفاده کرده بود، حتی اون سنگا شکل ساخته بود که دیدنی بود دیگه. به هر حال من دیگه نرفتم اونجا ببینم هنوز هست اون شرایطش یا عوضش کردن. بله واقعا هنرمند بودن.
ظاهراً من تو در حیطه تخصصیم نیست، شاید اشتباه هم بکنم، یک نمایشگاه کلبه ژاپنی یا همچی چیزی من شنیدم که گذاشته بودن که از سفارت ژاپن هم اون موقع در مورد در واقع تشویق سفارت قرار گرفته بودند. ایشون سال 1355 اون نمایشگاه و گالری شروع راه اندازی میشه و در آبان ماه سال 57 با خانم فهیمه ملک که از هنرجویان کلاسشون در رشته گیتار بود ازدواج میکنند و سال 60 هم صاحب فرزندی میشن که اسم ایشون رو هم اسم خودشون گذاشتن، یعنی عباس.
بله بله، اتفاقا حدود شاید دو ماه سه ماه پیش بود آرش نصیری عزیز، این خبرنگاری که احتمالاً میشناسیش،
بله،
یه گفتگوی زنده اینستاگرامی با همسر ایشون و فرزند ایشون داشتن که خیلی مسائل مطرح شد، خیلی صحبت‌ها شد و جالب بود این اتفاقی که افتاد، این به قول امروزی ها لایوی که از طریق اینستاگرام اجرا شده بود، خیلی حرفای نگفته رو همسر ایشون گفتن، فرزندشون گفتن، بسیار خوب بود. بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که خب این رو عرض بکنم که اکثر ملودی های آثار ایشون رو خودشون می ساختن، البته چند قطعه رو هم مرحوم عطاءالله خرم و هنرمندان دیگر هم برای ایشون آهنگسازی کردن، با ترانه های ترانه سراهایی چون تورج نگهبان، پرویز وکیلی، معینی کرمانشاهی و عده دیگر هم همکاری صمیمانه داشتند.
بله،
همینطور که عرض کردم ترانه مرگ قو معروفترین اثر ایشونه و خیلی جالبه که جناب حیدری در آثاری که از ایشون میشنویم هم صداشون یک غم خاصی درش نهفته است که انگار غم هزاره دردهای ایران زمینه.
بله.
و این را متذکر بشم که ملودی هایم که با اینکه موسیقی تلفیقی و سازهای غربی رو هم وارد کردن، خیلی ملودی هاشون شیرینه و ملودی ها کاملا رنگ و بوی ایرانی داره
و خاص خودشه،
و خاص خودش، یعنی کاملا متفاوته، سبک و سیاق عباس مهرپور است.
بله.
کسی دیگه تکرار نشد که به این شکل صرفا کار بکنه.
بله.
یعنی واقعا با رفتن خودش این اثر هم و این سبک هم متاسفانه کنار رفت، یعنی کنار رفت. مطلبی که در آخر باید عرض بکنم این هست که در سالهای آخر عمرشون در کنار خانواده بودند و دو سال آخر رو با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کردند.
بالاخره
در چهارم خرداد ماه سال 1371، یعنی 30 سال پیش،
بله،
ایشون فوت شدند در امامزاده عبدالله تهران در شهر ری، به خاک سپرده شدند. روی سنگ مزارشون هم همون شعر مرگ قو رو نوشته.
بله.
من قبل از اینکه بخوام از شما خواهش کنم که یک خاطره کوتاهی اگر دارید از ایشون تعریف کنید، قطعه‌ای که قرار هست پخش بشه رو من صحبت بکنم و دیگه سکوت کنم که به صحبت‌ها و سخنان ارزشمند شما بپردازم.
خواهش می‌کنم. من یه خاطره‌ای رو گفتم حاتف جان، قطع شده بود، من دیدم به خاطر اینکه برنامه رو ادامه بدیم، من یه خاطره‌ای گفتم از اینکه همکار ایشون بودم حدود یک سال و راجب شخصیت ایشون گفتم، راجب برخورد ایشون گفتم. آره، ولی ترجیح میدم که کارشون رو بیشتر بشنویم.
بله. ترانه مرگ قو به گفته خودشون در مصاحبه رادیویی همینطور که عرض کردم سال 34 اجرا شده، اما در اوائل دهه 50 ایشون رو در همون مصاحبه‌ای که عرض کردم دعوت میکنن به رادیو، با گیتار الکتریک تشو میارن و خب همین مرگ قو رو با گیتار خودشون تنها نواختن. من این قطعه رو به آقای مبشری عرض کردم که پخش کنن و این اجرای دوم مرگ قوه، ولی با همون کیفیت و با همون حال و هوا و با همون ملودی اجرا شده که فکر میکنم خالی از لطف نیست که این اجرا شاید سالهاست که از رادیو پخش نشده، چون یکی دو بار خب طبیعتاً اجرا زنده بوده و
شاید
یک بار یا دو بار پخش شده باشه.
بلی.
و من میخوام امروز یک بدعتی بشه که این قطعه پخش بشه و مسلماً شنونده ها هم از این قطعه لذت خواهند برد. با شعر مهدی حمیدی شیرازی، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد.
خب حاتف عزیزم، ما قبل از اینکه این کار رو بشنویم اگر صحبتی داری در خدمتیم، اگر نه خداحافظی بکنیم و بریم.
من از مطرحتون مرخص میشم. باز هم سال روز آزادی خرمشهر عزیزم رو شاد باش میگم و امیدوارم حال دل همه مردم ایران و خوزستان و خرمشهر رو همه و همه در هر جای کره خاکی هستن خوب 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 باشه.
آمین. ممنونم از شما. خداحافظ. بدرود. مرگ غور رو بشنویم با صدای استاد عباس مهرپویا.
شنیدم که چون گوی زیبا بمیرم، فریبنده زاد و فریبا بمیرم، فریبنده زاد و فریبا بمیرم. شب مرگ تنها نشینه به موجی روید، گوشه ای دور و تنها بمیرم، روید گوشه ای دور و تنها بمیرم. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد، که خود در میان غزل ها بمیرد. دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرم، شبی هم در آغوش دریا بمیرم. تو دریای من بودی، که میخواهد این گوی زیبا بمیرد، که میخواهد این گوی زیبا بمیرد.
بله، این هم قطعه زیبایی بود با نام مرگ قو که در یک محفل خونده شده بود و به صورت زنده استاد مهرپویا نواخته بودند، با گیتار و خونده بودند. و فکر میکنم که حالا یا نشنیده بودین یا کمتر شنیده شده بود، به هر حال تقدیمتون شد. اما بریم سراغ پیامک های شما. عرض کنم که پیامک اول نوشته: سلام آقای ایدری، سلام بر شما، شب خوبی داشته باشید، قربون شما. بنده حسن اصلانی از قزوین هستم. من به خیلی مشکلای فراوانی تو مسیر برام اتفاق افتاد، فقط خدا و دعای پدر مادرم و لطف خدای مهربون کمک یارم بودن و مشکلم به راحتی حل شد. فقط با دل با خدای خودت درد دل کن، همه مشکلات خود به خود حل میشه. قربان شما آقای اصلانی عزیز.
با عرض سلام و احترام بزرگی فرموده است که اگر بر مرکب عقل سوار شویم و عنان اون رو به چپ و راست هدایت نکنیم و توکلمون به خداوند متعال باشد، از تمام ناهنجاری ها انشاءالله به سهولت عبور خواهیم کرد. غلام حسین نداف از کاشمر، خدا نگهدارتون.
بله، من در رابطه با سوالی که از شما پرسیدم و مطرح کردم دارم پیامک های شما رو میخونم. پرسیدم که چجوری دست اندازهای زندگی رو برطرف میکنید و باهاش روبرو میشید. پیامک بعدی نوشتن: سلام، شبتون آرام. در پناه خدا، اگه خودخواه و مغرور نباشی و کمک بخوای آرامش هم داشته باشی، همه دست به دست هم میدن و یاریگر شما میشن و خدا رفع گرفتاری میکنه. این پیامک رو خانم سید محیا حسینی مقدم از تربت حیدریه بر ما ارسال کرده بودن، اما آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: با عرض سلام و گرامی داشت آزادسازی خرمشهر، خدمت آقای حیدری عزیز، قربون شما، درود بر شما. من واقعا وقتی به دستاندازای مهم تو زندگیم برخورد کردم، با توکل به خدا و حفظ امیدواری به خداوند و صبر، از اونها عبور کردم و خدا رو شکر نتایج خوبیم گرفتم. ممنونم از شما آقای کریمیان عزیزم.
با سلام خدمت عزیزانم در راه شب و خسته نباشید. میخوام بگم در برابر ناملایمات زندگی خودمون رو نباشید. در برابر هر توهینی بلافاصله جبهه نگیرید. پرخاشگری نکنید. و از همه مهمتر، ایمان خودمون رو در هر شرایطی از دست ندهید. میتونیم خیلی راحت از این دست‌اندازا بگذریم. شهید مرتضی حسینی، فیروزکوه.
خب، از روستای آقای سپهدار از روستای خلار یا خلار اگر اشتباه نکنم نوشتن: با سلام، خداباوری، واقعیت پذیری، برابری، راستی در گفتار، کردار، پندار که بدبختانه بشر امروز به درستی از اون استفاده نمی کنه و برعکس عمل می کنه، اینها می تونه سازنده باشه و آدم رو از پیچ و خم زندگی نجات بده. متشکرم از شما. خب، صحبت از چم و خم زندگی شد، از پستی و بلندی و دستاندازهای زندگی شد و همه ما به نوعی مبتلا بهش هستیم دیگه، برامون پیش اومده یا پیش میاد، باید به هر حال حساب شده عمل بکنیم و بتونیم از این مسیر گذر بکنیم. اما یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که تو این شرایط بد نازیبا یکی باشه که حرفاش آدمو به فکر فرو ببره، یک کمی آدمو آروم کنه، یک کمی وقتی حرف میزنه خیلی از سختی ها رو آدم با صدای اون و حرف های اون فراموش بکنه. یکی از دوستان عزیزی که ما داریم و خیلی دوست داریم که صحبتاشو بشنویم آقای اکبر آشوری هست. آقای اکبر آشوری از همین دست آدم هاست که خدمتون عرض کردم حرفاش آدمو آروم میکنه. بشنویم.
به نام خدا. سلام و وقتتون بخیر عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم با موضوع حرف مردم. حرف مردم آیا مهمه؟ مهم نیست. بعضیا میگن بعضی وقتا مهمه، بعضیا میگن نه، ولی یه دستند که یعنی اکثریت، اینجوری میگم، یه عده میگم 50-50 نیست، اکثریت در فضای مجازی. وقتی من یه پیگیری ابتدایی کردم، یه آمار ابتدایی گرفتم، دیدم شعارهای بسیار زیادی هستش مبنی بر این که حرف مردم مهم نیست، تو کار خودت رو کن. از قدیم هم هستش، الان هم هست، شعارهای مختلفی هست، حرفهای مختلفی هست. مثلا میگن حرف مردم باد هواست، حرف مردم رو زیر پا بذار. بعضیا میگن امان از حرف مردم، در دروازه رو میشه بست، دهن مردم رو نمیشه بست، کار خودت رو انجام بده، نگاه نکن مردم چی میگن. خب موضوع بسیار جالبیه. خود این موضوع تقسیم میشه به چند تا موضوع دیگه، چند تا کلمه دیگه. کلمه گفتم، کلمه میخوره اینجا. اجازه بدید توی کمانک بهتون بگم، بد نیستش، به احتمال زیاد میدونید ولی یاداوریش بد نیست، توی همین موضوع برنامه ما هم میخوره. کلمه میدونید، بعضی میگن کلمه گرفته شده. کلمه به این معناست که یه خراشی روی پوست انداختن. من شنیدم، خودم از نزدیک ندیدم و توی فیلم های مستند دیدم، خراشی که روی مثلا گیاه گبن میدند، یه سمقی میزنه بیرون، بعد میان این رو جمع میکنن، مثلا میرند یه سری از گیاهان رو توی کوه، گبن ها رو با تیغ یه خراشی میدند، به این کار میگن کلمه. زخمیش میکنند، بعد از تو شیره میزنه بیرون، سمق میزنه بیرون، بعد میان اینا رو جمع میکنن، خیلی هم ارزشمنده. حالا توی درخت های مختلفی هم هستش ظاهرا که به این صورت محصول ازشون میگیرند. حالا فکر کنید کلمه، کلمه یعنی زخم زدن. حالا این زخم میتونه هر جور باشه، این کمانکمون بسته. خب خدمتتون عرض کردم که از خود حرف مردم، از این موضوع که گذاشتیم روی میز فکرمون، میخوایم با هم دیگه راجبش فکر کنیم، چند تا موضوع دیگه میزنه بیرون. وقتی یه خورده بهش دقت میکنیم میبینیم که ما باید به اعتبار، اعتبار داشتن، به اعتبار فکر کنیم. حالا به خدمتتون عرض میکنم چجوری مربوط میشه. به راضی نگه داشتن خودمون یا دیگرون باید فکر کنیم. به آبرو باید فکر کنیم. آبرو چیه؟ نمیدونم. به خط قرمز باید فکر کنیم. راجع به مجموعه اینها خیلی خلاصه میخواییم صحبت کنیم تا یک برداشت، یک نگرش جدیدی از این موضوع انشاءالله در پایان این صحبت داشته باشیم. یه فاصله بگیریم، در خدمتتون هستم. خدا قوت، داریم راجع به حرف مردم صحبت میکنیم. حرف مردم باد هواست، ولش کن. ولی واقعیت اینه که اینجوری هم نیست، خیلی باد هوا نیست، مگه اینکه ما به یه سری از دانش ها و آگاهی ها رسیده باشیم که فراتر از مردم باشه. خب اولا این رو خدمتتون عرض کنم که حرف مردم یک چارچوبی ایجاد میکنه در جامعه که این چارچوب نمیذاره هر کسی هر کاری انجام بده. این اولین حسنه حرف مردمه. یه معیار ایجاد میکنه. ببینید، داشتن یه معیار بهتر از نداشتنه. یعنی شما فکر کنید معیاری در جامعه نباشه، هر کی هر کاری دوست داره بکنه. راجب قانون صحبت کردیم، به این موضوع نمیدونم توی جلسه ای که راجب قانون صحبت کردیم به این موضوع پرداختیم. اینجا هم همینه. خود جامعه، خود حرف مردم یه جوری یک مرزبندی میکنند، خطوط قرمزی برامون مشخص میکنند، میگن شما باید توی این خطوط حرکت کنید و الا کار خاصی نمیکنند. پلیسشون حرفشونه، با حرف زدن پشت ما رو اذیت میکنند. این رو به عنوان اصل داشته باشید که حرف مردم پس یه مرزهایی رو برای ما ایجاد میکنه. خب موضوع دومی که خدمتتون باید عرض کنم اینه که این مرزها رو بعضی وقتها بعضی کسا هستند که میخوان بشکنند و بیرون برند، میخوان این مرزها رو بزرگتر کنند، میخوان در حصار نباشند. مثلا جوونا معمولا این جنگ و جدل رو دیدید دیگه در بین پدرها و مثلا پسرها. قدیم که حالا توی جوونی ما بودش و یا اون موقع میشنیدیم، یه همچی اتفاقی زیاد میافتادش که پدر و پسر زیاد با هم دیگه آبشون توی جوب نمیرفت، یا دختر و مادر